اپیزود رو آغاز کردیم، مناظر شنیداری گوناگون رو تقدیمتون کردیم و تا ساعت 6 صبح فردا همچنان با شما هستیم که ثانیه‌های دیگر آغاز خواهد شد بامداد 9. پخش برنامه ها رو در نوبت شبانگاهی کنار توجه و تأمل شما عزیزان شنونده پی میگیریم. برنامه پیش روی ما نامش بازیگران عصر پهلوی هست. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید. باز میگردیم تا 6 صبح فردا همچنان کنار شما عزیزان خواهیم بود.
بازیگران عصر پهلوی در برابر طوفان.
در روزهای پاییزی سالگرد تولد محمد رضا بود که دستور داد آیت الله خمینی از کشور تبعید شود. امام را در محاصره مأمورین امنیتی به فرودگاه مهرآباد برده بودند و با اولین پرواز عازم بورسا به ترکیه فرستادند. آن روز هیچ کدام از حاضرین در فرودگاه این روحانی پیر را نمی شناختند. آن روحانی پیر امروز در پرواز چارتر هواپیمای ایر فرانس 747 به تهران برمی گشت. بعد از ساعت 9 بود که ابتدا تصویر تهران و سپس تصویر واضح فرودگاه مهرآباد زیر هواپیما معلوم شد. ایرانیان درون هواپیما شروع به تکبیر گفتن کردند. هواپیما به تدریج به باند نزدیک می شد، اما کمی بعد ناگهان دوباره اوج گرفت. خبرنگاران خارجی مطمئن شده بودند که اجازه فرود به هواپیما داده نمی شود. هواپیما به آرامی دور زد و 10 دقیقه روی آسمان تهران چرخید. بعد از 10 دقیقه هواپیما دوباره روی آسمان مهرآباد قرار گرفت. دوباره خلبان اجازه فرود خواست. این بار پاسخ برج کنترل مثبت بود.
آیت الله امام خمینی.
تلویزیون ایران مراسم را زنده پخش می کرد
و همکاران ما این مراسم را جز به جز برای شما بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران تشریح می کنند.
ولی دلم می خواست که من جلوتر از این بودم و بتونم به طور دقیق لحظه ی ورود ایشون رو گزارش بکنم، ولی متاسفانه من از این فاصله دور نمیتونم فیزیک آیت الله خمینی رو تشخیص بدم، ولی آنچنان که پیداست گویا که حضرت آیت الله خمینی از هواپیما خارج شدند و از پلکان به پایین آمدند.
یک خودرو برای رساندن امام تا در سالن فرودگاه به پای هواپیما آمده بود.
گروه های از خبرنگاران که تونسته بودن خودشون رو به باند برسونن به سالن مراجعت میکنن تا بتونن در جریان چگونگی ورود ایشون به سالن قرار بگیرن. من هم با اجازه تماشاگران و شنوندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران عازم سالن میشم تا بتونم در جریان
بلندگو
این مراسم تماشاگران رو قرار بدم.
توجه فرمایید،
اتومبیل حامل آیت الله خمینی به کنار در ورودی
در موقعی که آقا برای
رسید.
تشکر از استقبال کنندگان دور میزنن، آیان جلو تشریف نیارن،
حفاظت میکنن و آیان مستقبلین هم هستند. شلوغی چشمگیری اینجا مشاهده میشه و من امیدوارم که بتونم بهشون نزدیک بشم و پیام ایشون رو برای ملت مبارز ایران دریافت بکنم.
بخش مستقیم اما ناگهانی در ساعت 9:43 یعنی 16 دقیقه پس از آمدن امام قطع شد.
به هر حال الان من نمیدونم، همکارانم در پخش هنوز گویا موفق نشدن که اشکال فنی رو از نظر صدا هست. آقای ما نمیتونیم تصویر رو بدون صدا فعلا پخش بکنیم.
در واقع امر ارتش به تلویزیون آمده بود تا مانع از ادامه پخش این برنامه در سراسر کشور شود. امام ساعت 9:45 به سالن فرودگاه رسید.
از کلیه برادران خواهش می کنم بنشینم.
The press agency, sit down please.
The press agency, we request you to sit down, please. All the press agency, sit down, please. I thought that you hear me. Sit down, please.
در ابتدای مراسم استقبال در مهرآباد قرآن خوانده شد. سپس سرود خمینی امام توسط یک گروه کر انقلابی اجرا شد.
خمینی ای امام،
خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام، ای مجاهد، ای مظهر شرف، ای گذشته ز جان در راه هدف.
سخنرانی امام در سالن و فرودگاه 8 دقیقه طول کشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من از عواطف طبقات مختلفه ملت تشکر می کنم. عواطف ملت ایران به دوش من باری گرانی است که نمیتوانم جبران کنم.
بیرون از فرودگاه یک شبرولت بلیزر آبی و سفید با شماره ترانزیت 27-120 در انتظار امام ایستاده بود تا امام را از مهرآباد به سمت بهشت زهرا ببرد. در تاریخ قرن 20 چنین پرواز سرنوشت‌سازی آن هم پیش چشم رسانه‌های جهان دیده نشده بود. جمعیتی که برای استقبال بین مهرآباد تا بهشت زهرا ایستاده بودند 33 کیلومتر دیواره انسانی را تشکیل داد. خودروی بلیزر امام ساعت 1 بعد از ظهر به بهشت زهرا رسید، اما پیشروی خودرو تقریبا غیر ممکن بود. 1 میلیون نفر فقط در محدوده بهشت زهرا تجمع کرد. به علت تجمع شدید یک فاصله 100 متری تقریبا 1 ساعت طول کشید. سرانجام امام را به هلیکوپتر رسانده و بقیه مسیر را تا قطعه شماره 17 که به عنوان محل سخنرانی تعیین شده بود با هلیکوپتر منتقل کردند.
محمد رضای پهلوی این خائن خبیث مملکت ما را خراب کرد، قبرستان های ما را آباد کرد، مملکت ما را از ناحیه اقتصاد خراب کرد. اصلاحات ارضیشون بعد از این مدت طولانی به اینجا منتهی شد که به کلی دهقانی از بین رفت و الان شما در همه چیز محتاجید به خارج. امریکا با این حیله نفت را از ما برد و برای خودش در عوض پایگاه درست کرد، یعنی اسلحه های آورده اینجا که حتی شما نمیتوانن اون اسلحه ها را استعمال بکنن، باید مستشارهای اونها باشن.
بعد از پایان سخنرانی امام مجدداً سوار بر هلیکوپتر شد و هلیکوپتر پس از دور زدن در آسمان بهشت زهرا محوطه را ترک کرد. آن شب امام در مدرسه رفاه اقامت کرد. کمی بعد امام به مدرسه علوی منتقل شد. روز بعد 13 بهمن خصوص اندکی درگیری های پراکنده روز آرام. آن روز خبری به نقل از خبرگزاری فرانسه منتشر شد که 1,470,000,000 ارز از ایران به بانک های سوئیس منتقل شده است. روز بعد 14 بهمن بود که امام اعلام کرد با تعیین اعضای شورای انقلاب به زودی دولت معرفی خواهد شد. بختیار می دانست که وضع به اینجا خواهد رسید، اما هیچ برنامه ای نداشت. قبلا هشدار داده بود که اگر امام خمینی قانون اساسی را رد کند او را بازداشت خواهد کرد، اما حالا جرأتش چنین کاری نداشت. بختیار با یک روز تأخیر 15 بهمن اعلام کرد که اگر نخست وزیری از سوی امام تعیین شود، آن نخست وزیر توقیف خواهد شد. او گفت دولت اسلامی هم اگر تشکیل بشود فقط در قم باید باشد تا ما هم یک واتیکان داشته باشیم. 16 بهمن شایعاتی پخش شد که شاید امروز امام دولت موقت را انتخاب کند. اصل همون روز کنفرانس مطبوعاتی در ساعت 17:17 در مدرسه علوی برگزار شد. شخص امام خمینی در این کنفرانس مطبوعاتی حاضر بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقایان، آشفتگی چند سال ملت ما را می دانند. مطلع است که تمام دستگاه های دولتی غلط شده است و از اقتصادی ما رو به نابودی رفته است. وضع فرهنگ ما خراب است.
بعد از صحبت امام خمینی حکم نخست وزیری بازرگان خوانده شد.
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، بنا به پیشنهاد شورای انقلاب، جناب عالی را بدون در نظر گرفتن رقابت حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نماید.
شورای بزرگ را شکر می کنم که چنین اعتبار و حسن شهرتی را به هیچ وجه اهلیت و لیاقت آن را نداشتم به من ارزانی داشته و همین موهبت الهی باعث شده است که آیت الله ابراز اعتماد و ارجاع چنین مأموریتی رو به بنده عنایت بفرمود. و همچنین تشکر از ملت ایران می کنم.
بازرگان از دوستان سابق بختیار بود و مناسب ترین حریف برای او محسوب می شد. با این تفاوت که بازرگان علاقه مذهبی زیادی هم داشت، هر دو عضو نهضت مقاومت ملی بودند. بازرگان تا مدت‌ها مثل بختیار با براندازی نظام شاهنشاهی مخالف بود و به اصلاحات گام به گام از درون سیستم اعتقاد داشت. حالا بعد از نخست وزیری بازرگان، توپ در زمین بختیار. بختیار در موقعیت بدی قرار داشت. در این شرایط نه اونطور که بارها تهدید کرده بود جرأت توقیف بازرگان را داشت و نمیتوانست با انقلابیون سازشی بکند. از روز بعد 17 بهمن تظاهرات در حمایت دولت موقت در همه جای کشور آغاز شد. بختیار در واکنش به مجلس رفت و سخنرانی کرد. او گفت در ایران فقط یک مملکت، یک حکومت و یک قانون اساسی وجود دارد و لاغیر. او تهدید کرد عمل را با عمل جواب می‌دهد و دنبال اجرای انتخابات آزاد در فرصت قانونی است. همان روز فانتوم‌های نیروی هوایی برای ایجاد ترس بر آسمان تهران پرواز کردند. اعلام دولت موقت بختیار را به موضع بیعملی کشانده بود. ارتش هم محتاط شده بود. قره‌باغی رئیس ستاد بزرگ ارتشداران در 19 بهمن و در مراسم فارغ التحصیلی ستاد مشترک دانشگاه پدافند ملی اعلام کرده بود ارتش نباید در سیاست دخالت کند. حالا جز درگیری های پراکنده هیچ اتفاق عمده‌ای نمی افتاد. بختیار با یک قدم عقب نشینی دیگر اعلام کرد:
And Mr. Bazargan is my friend, a very good fellow, a very respectable person. I am ready to discuss with him all the problems concerning the future of the country.
Again today, Prime Minister Bakhtiar seemed relaxed.
او حالا تصمیم بازداشت نخست وزیر و دولت موقت را کنار گذاشته بود. با امیدوار بود کسی به داخل ساختمان وزارتخانه کشور نرود. بازرگان هم با احتیاط پیش می رفت.
آقای میمن است که شما همراه با وزرای خودتون وزارتخانه ها رو اشغال خواهید کرد؟
بله، می‌خواستم حالا وارد تفصیلش نشم. اینو بذارم عمل ما جواب سوالیشون رو بده.
آیا دو دولت داریم که با هم خواهند جنگید برای کنترل کشور؟
عمل ما بستگی داره به اون برنامه و تصمیم و هدف خودمون و عکس العملی که دولت آقای دکتر بختیار و جرایانات دیگه داشته باشه. در هر حال عجله نداشته باشن، امیدواریم که همدیگر رو باز ببینیم و شاهد قضایاش باشیم.
19 بهمن یکی از مهمترین اتفاقات آن روزها ناگهان خبرساز شد. عده‌ای از همافران نیروی هوایی به دیدار امام آمدند. عکس این دیدار در روزنامه کیهان چاپ شد. این عکس دهنکجی بزرگی به فرماندهان شاهنشاهی ارتش بود. اما واقع به اینجا ختم نشد.
بینندگان عزیز، متاسفانه ما ارتباطمون برقرار نشده.
مراسم بازگشت امام در شب 20 بهمن از سوی تلویزیون بالاخره بازپخش شده بود. فردای آن روز جمعه بود و همه پای تلویزیون ها نشسته بودند تا تکرار آن مراسم را ببینند. در پایگاه نیروی هوایی در دوشانتپه، کارکنان هوادار انقلاب با دیدن تصاویر امام صلوات فرستاده بودند که موجب اعتراض نیروهای شاه دوست شده بود. آن شب گارد شاهنشاهی قصد داشت از همافران به خاطر روز گذشته و ملاقاتشان با امام انتقام بگیرد. حمله گارد به پایگاه در تاریکی پیش از طلوع آفتاب شروع شد.
در شب 20 بهمن به پادگان نیروی هوایی یورش می‌برند. با این شبیخون هماپران به مقاومت پرداخته از نیم شب تا صبح سفیر گلولشان تنین انداز می‌کردند. گروهی کشته و زخمی شده و ملت سراسیمه به خیابان‌ها می‌ریزند.
وقتی آفتاب صبح جمعه 20 بهمن طلوع کرد، مردم هم به کمک آمدند.
مردم به پرسنل نیروی هوایی به هر وجه و صورتی کمک می‌کنند. با ایجاد راه‌بندان، با تخریب، با آوردن وسایل، با تیراندازی و با بردن پیام برای آوردن کمک و غیره. دختر، پسر، سرباز، پیر و جوان، آدر، موتورسیکلت سوار، همه و همه. در داخل پادگان درگیری شدیدی در جریان است. مردم ناراحتند، میخواهند کمک کنند. نمیدانند داری‌ها میخواهند چه به سر پرسنل نیروی هوایی بیاورند. گلوله از بالا و پایین و از داخل خارج میبارد. نباید جرفانی کرد، باید بدانند.
نظامیان هوادار انقلاب به دست مردم اسلحه رساندند. 20 بهمن تهران از منطقه شرق به صحنه نبرد مسلحانه خیابانی بدل شد. درگیری به تدریج از شرق تهران به سمت مرکز کشیده می شد. اما مردم برای تظاهرات و شعار دادن مثل روزهای قبل به خیابان آمده بودند. اما با شنیدن خبر تصرف کلانتری ها در منطقه شهر، اینجا هم درگیری ها شروع شد. کارداشت از دست بختیار خارج می شد. فرماندار نظامی تهران از ساعت 4:05 بعد از ظهر جمعه تا 5 شنبه 21 بهمن فرمان ممنوعیت رفت آمد صادر کرد. اما به جای اجرای این فرمان، مردم به خصوص جوانانی که کارت پایان خدمت داشتن به پادگان‌ها و کلانتری‌های فتح شده می‌رفتند و مسلح می‌شدند. ارتش از نیروهای زرهی قزوین کمک خواست. در قزوین تانک‌ها به سمت تهران راه افتادند
کنند.
اما ناگهان با مردمی روبرو شدند که روی جاده در مسیر تانک ها دراز کشیده بودند و اجازه عبور به تانک ها نمی دادند. به تهران خبر رسید که از قزوین امکان رسیدن کمک وجود ندارد. مردم ساوه جاده کرمانشاه را بستند تا اگر لشکر زرهی کرمانشاه خواست به سمت تهران برود موفق به عبور نشود. به زودی نیروهای ارتش در تهران فهمیدند که از هیچ جای کشور نباید امید کمک داشته باشند. فرماندار نظامی تهران ممنوعیت رفت آمد را تا ساعت 12 ظهر فردا 22 بهمن تمدید کرد که البته معنای نداشت. خیابان ها عملا به میدان جنگ تبدیل شده بود. امام اعلام کرد حکومت نظام یک توطئه است و کسی در خانه نماند. آن روز بختیار یک قدم دیگر هم عقب نشینی کرده بود. آخرین بار گفته بود اگر کسی از اعضای دولت موقت بخواهد وارد وزارتخانه ها بشود بازداشت می شود. این بار گفته بود اگر اعضای دولت موقت به زور بخواهند وارد وزارتخانه بشوند بازداشت می شوند. وقتی خبرنگار کیهان انگلیسی از او پرسید اگر تغییر رژیم پیش بیاید ارتش قبول می کند یا نه، بختیار تا جای عقب رفت که گفت اگر تغییر عادی و آرام باشد بله، اما اگر به زور و اهانت باشد نه. تقریبا خودش هم فهمیده بود که کار تمام شده است.
توجه فرمایید، توجه فرمایید، اینجا تهران است، صدای راستین ملت ایران، صدای انقلاب.
صبح روز 22 بهمن ساختمان رادیو در ارگ به دست انقلابیون افتاد. از شب گذشته مردم در خیابان‌های تهران سنگربندی کرده بودند. ساعت 10:45 دقیقه صبح پایگاه یکم شکاری هم به محل تیراندازی بدل شد. کمی بعد پادگان جمشیدی هم صبح. خیابان به خیابان و محله به محله کار حکومت پهلوی تمام می شد. در آن روز ساعت 10:30 دقیقه صبح ارتش اعلامیه داد و ضمن اشاره به شورای که از صبح در شورای عالی ارتش تشکیل داده بود اعلام کرد که در هر گونه مناقشه سیاسی بی‌طرف است. با این اعلامیه رژیم پهلوی به پایان رسید. در آن زمان صرفاً برخی از نیروهای تندرو وفادار به شاه خصوصاً در گارد شاهنشاهی در برخی مناطق همچنان مقاومت می‌کردند. ساعت 4 بعد از ظهر مردم به ساختمان نخست وزیری در پاستور رسیدند. در این ساختمان هیچ مقاومتی صورت نگرفت. نیروهای گارد خودشان را تسلیم کردند. خبری از بختیار نبود. ساعت 5:45 دقیقه بعد از ظهر آن روز ساختمان رادیو تلویزیون در جام جم هم به دست انقلابیون افتاد.
بالاخره نوبت رادیو تلویزیون بود. رادیو تلویزیون که زیر فشار سرد لوله‌های مسلسل و تفنگ آدم‌های شهر در محیطی بسیار آرام در ظاهر و بسیار پرجوش و تپش در زیر خاکستر نفس نفس می‌زند و با وجود تمام کوشش‌ها وسیله دروغ پراکنی دستگاه شاه شده باید برگردد. مردم آنجا را هم می‌گیرند. عصر 22 بهمن آنجا را هم محاصره می‌کنند و تانک‌ها و سربازانی را که رادیو تلویزیون را زیر سلطه و نظارت خود گرفتند از آنجا بیرون می‌برند و دستگاه ها را به دست کارگزاران مردمی که حاضر نشدند زیر فرمان ایادی شاه به دروغ پراکنی و نفاق افکنی و تهدید فشار بپردازند می سپارد. سلام به ملت، درود به ملت و هرچه همبسته تر با شما ملت مبارز ایران. آخرین پسمانده های رادیو تلویزیون استبداد صبح امروز فراب کردند. در آغاز و پیش از هر حرفی کارکنان اعتصابی درودهای خود را نثار روان پاک مردان و زنان شهیدی می کنند که به ما و به همه هم میهنان کمک کردند تا در فضای آزادی نفس بکشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سیده ربیع الاول 1392
محمد رضا در مراکش بود که آخرین خبرها را شنید. کمی بعد نماینده‌ای از سمت دولت مراکش آمد. به محمد رضا گفت باید ظرف چند روز از مراکش برود. محمد رضا باور نمی کرد به همین زودی همه به او پشت کردند. محمد رضا تا چند ساعت قبل از پرواز هنوز از هیچ کشوری نتوانسته بود ویزا بگیرد. بالاخره باهاما، کشوری در آمریکای لاتین، حاضر شد او را به مدت کوتاهی قبول کند. محمد رضا در نهایت دوباره به نزد سادات برگشت و در قاهره بر اثر سرطان درگذشت. او هم مانند پدرش و مانند احمد شاه و مانند محمد علی شاه، پدر احمد شاه، در تبعید و خارج از کشورش مرده بود. سرنوشت این چهار پادشاه آخر تاریخ ایران نشان می‌داد که دوران اوج سلطنت و شاهنشاهی در ایران به پایان رسیده است. حالا مدتی بود که طوفان عبور کرده بود. کشتی محمد رضا در این آخرین طوفان سرانجام در هم شکست. حالا محمد رضا رفته بود، اما رفتن او پایان داستان نبود. در جهان چیزی دگرگون شده بود.
شب شرار زد زندگی علم به بحر و بر زد بس پس خروش مرغ شبگیر بر شد از منار بانگ تکبیر بال و پرزنان خروس خوشخوان نغمه در سپیده سحر زد روز نو رسید و مام میهن شد جوان ز فتح بهمن
خانه بزنگر بهاری
نقشی از ترامتی دگر زد
چشم در امید سبز رخشی
سبز با نوید چشم جوشید
چه صفای لاله خندید لاله بر بساط سبز سر زد
بر شد از کران مهر خاور ای جهان خفته سر برآور زان که تیغ شب شکاف خورشید بر دل سیاه شب شرار زد روز نو رسید و بام میهن شد جا جواد زفت بحن
هشت سال.